اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن استاد حسن رضاییان.
Allah.
زیارت امام علی علیه السلام در روز یک شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی شجرت نبویه و دوحت الهاشمیه المذیعة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ذجيعيك آدم ونوح عليهم السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجاره فأذبني كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوت منك بمنزلتك وآل بيتك ومنزلتي عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين السلام عليك ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لممتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووسيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
عزیزان و سجاده نشینان عاشق، قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما نمازگزاران گرامی. حضرت امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه این چنین نجوا می کنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و سلامت سینه را از حسادت روزیم گردان تا به هیچ یک از آفریدگانت بر چیزی از احسان تو حسد نورزم و هیچ نعمتی از نعمتهایت را برای هیچ یک از آفریدگانت در دین یا دنیا، عافیت یا تقوا، گشایش یا آسایش نبینم، مگر آنکه برتر از آن را به وسیله تو و از سوی تو، یگانه‌ای که شریکی برایت نیست، برای خود آرزو کنم. آمین یا رب العالمین.
ای که تو جان جهانی و جهان جانی، گر به جان و به جهانت بخرند ارزانی، عشق تو مژده بر جان به حیات ابدی وصل تو، لذت باقی ز جهان فانی، وصل تو لذت باقی ز جهان فانی.
گویند فقر و ناراحتی سعد، یکی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، باعث شده بود او همیشه در ردیف دوم با حضرت نماز بخواند و مرتب عرض ارادت کند و به دنبال آن نیازمندی‌هایش را به عرض برساند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به او وعده می‌داد: امیدوارم روزی بشود به لطف خداوند بی‌نیاز شوی. روزی جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الله، این مبلغ را به سعد بده و به او بگو تجارت بدون سرمایه ممکن نیست. آن حضرت 2 درهم را به او داد و سعد شروع کرد به تجارت کردن و کم کم سرمایهش زیادتر شد. هرچه می خرید 2 برابر می فروخت. کارش به جایی رسیده بود که یک دکان نزدیک مسجد گرفته بود. اموالی فراوان جمع کرد و مشغول معاملات کلی شد. گاهی که بلال اذان می گفت و مردم را برای ادای فریضه الهی دعوت می کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله به مسجد می آمد و نماز می خواند و بر می گشت، او را می دید که مشغول کار است و برای نماز حاضر نشده. می فرمود: ای سعد، دنیا تو را زیاد مشغول کرده. سعد عرض می کرد: یا رسول الله، چه کنم که نه شریک دارم و نه شاگرد؟ متاعی فروختم به نسیه که باید پولش را بستانم. اگر برای نماز به مسجد بیایم ضرر می کنم. پیامبر اکرم از این رفتار سعد بسیار متأثر شد. ساعتی گذشت، جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الله، خدای تعالی به علت غفلت سعد از عبادت از غم دل شما آگاه است. شما کدام حالش را دوست دارید؟ حالت سابق یا حالت امروزش؟ فرمود: حال گذشتش که برای نماز حاضر می شد و به یاد خدا بود، از نظر من با ارزشترین اوقاتش بود. جبرئیل عرض کرد: پس آن مبلغی که به او دادید پس بگیرید. وقت ظهر شد، پیامبر اکرم برای نماز به مسجد آمد، در دکان سعد ایستاد. او مشغول کار بود و دقیقه ای از معاملات غفلت نمی کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: اگر ممکن است آن 2 درهم را به من پس بده. عرض کرد: یا رسول الله، اجازه دهید 50 درهم تقدیم کنم. آن حضرت فرمود: همان 2 درهم ما را بس است. سعد 2 درهم را به حضور پیامبر اکرم تقدیم کرد. حضرت از مقابل دکان او گذشت و رفت. روزگار وضع زندگی سعد را چنان عوض کرد که هرچه به 1000 درهم می خرید به 500 درهم می فروخت، طوری که با گذشت زمان به مدت کوتاهی دچار پریشانی و بدبختی شد. مجدداً سعد به مسجد رو آورد و در اول وقت در نماز جماعت پشت سر پیامبر اکرم حاضر می شد و نمازهای خود را به جا می آورد. رسول خدا و نمازگزاران از اینکه سعد را دوباره در جمع خود مشاهده کردند خوشنود شدند و خدا را شکر کردند.
جعلنا من كل هم مخرجا
الصبح جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء
من غير بابك عنده نفع الرجاء
دوستان، هدف از خوندن نماز اینه که این فریضه روحانی ما رو مزین به اخلاق الهی کنه. نمازگزار در نماز به بندگان شایسته خدا و نمازگزاران سلام میکنه و در غیر نماز هم به همین بندگان و نمازگزاران برای جلب محبت و نزدیک شدن قلبها سلام میکنه. خداوند متعال در آیه 61 سوره مبارکه نور می‌فرماید: آنگاه که به خانه وارد می‌شوید بر خویشتن سلام کنید و سلام و تحیتی که از سوی خداست با برکت و پاک است. برنامه از آنگاهی به امید دیدار ادامه پیدا می‌کنه با صحبت‌های ارزشمند استاد حوزه و دانشگاه دکتر سید محسن میرباقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه درخواست میکنیم. آیات سوره مبارکه مزمل رو درباره بحث نماز شب رسول اکرم ذکر می‌کردیم. در این آیات خطاب به شخص رسول الله که ای جام بخیش پیچیده، شب را برخیز مگر اندکی از آن را، نیمی از شب را یا کمی از آن بکاه یا بر آن بیفزا و قرآن را به صورت ترتیل بخوان در نمازت. ما به زودی گفتار سنگینی را به تو القا میکنیم. و آخرین دعایی که خوندیم ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، برخاستن در شب گامی شدیدتر و گفتاری استوارتر است. ان لک فی النهار سبحا طویلا، بعد مثل جمله داخل پرانتزی، تو روز کارهای زیادی داری. سباه رو معنا کردیم، آمد و شد زیادی، کارهای زیادی، برنامه های زیادی، پس شب رو برخیز که در روز خیلی کار داری. ما میگیم شب بخواب که فردا کار داری، قرآن میگه شب برخیز که تو فردا کار داری. وذکر اسم رب بکر، این ادامه آیه قبلی نیست، دو آیه قبله. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا وذکر اسم رب بکر و تبتل الیه تبتیلا، و ذکر کن نام پروردگارت را و تنها به او بپرداز، یعنی فقط با خدا باش. و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب، پروردگار تو که رب مشرق است و رب مغرب، شرق و غرب از آن خداست. شاید اشاره به قبله باشه، قبله شرق و غرب، چون این قبله بیت المقدس مطرح بوده، قبله خانه خدا هم، خانه کعبه هم مطرح بوده. لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، هیچ الهی و معبودی به جز او نیست، پس او را به عنوان وکیل اتخاذ کن، او را وکیل خودت بگیر. ببینید شب به نماز بیست، روز کارهای طولانی داری، تو کارهای زیادی داری، پس شب خدا را ذکر کن، انقطاع پیدا کن، فقط با او در تماس باش. اصلا شأن نماز هم همینه، شأن نماز تبتله، من به نماز باشم و دلم به جاهای دیگه، این شأن نماز این نیست. تبتل الیه یعنی از هر چیزی قطع کن، چند دقیقه مقابل خدا هست. و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، تو در کارهای روزانه‌ای که داری خدا رو وکیل بگیر، و در کارهای به اصطلاح نماز و شب و همه اینا. بس بر علی ما یقولون، میدونیم دشمنان تو حرفای زیادی درباره تو میزنن، صابر باش، بر آن چه میگویند صبر کن، و هجرهم هجرا جمیلا، با اونا قطع رابطه کن، فاصله بگیر با اونها، یک فاصله گرفتنی زیبا. اونا هر چی دلشون میخوان میگن، تو با خدای خودت رابطه تو دقیق کن، به او توکل کن، و ذرنی و المکذبین اولی النعمه و محلهم قلیلا، با اونایی که تو رو تکذیب میکنن و صاحب نعمتن، بزرگان قریش، اینا رو به من واگذار کن، مهلتی قلیل به اونها بده، ما خودمون از عهده اونها برخواهیم آمد. ان لدینا انکالا و جهیما، بدون شک در نزد ما خلاصه عذابهای سنگینی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
به سوی خدا می روی،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروی.
به سوی خدا می روی،
اگر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل، و از این مستغنی نخواهیم بود، به بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي الماوي.
پس از عملیات غرورآفرین والفجر 8 و فتح فاو در خط پدافندی مستقر بودیم و تبادل آتش از فواصل خیلی نزدیک انجام می شد. یکی از روزها پشت خاکریز مشغول خوندن نماز بودم. در بین نماز ناگهان احساس کردم ضربه سنگینی توسط شیئی به پشتم وارد شد. نماز رو ادامه دادم و از شکستن نماز خودداری کردم. بعد از نماز متوجه شدم ترکش نسبتاً بزرگی به پشتم برخورد کرده. ترکش رو در دستم گرفتم ولی هنوز بسیار داغ بود و نمیشد اون رو در دست نگه داشت. وقتی بادگیر رو از تنم خارج کردم دیدم بادگیر سوراخ شده ولی در حال نماز هیچ آسیبی ندیدم. خب عزیزان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما تا برنامه بعدی، همه شما گرامیان رو به خداوند بزرگ و بخشایشگر می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لحظه ها لحظه استجابت، چه ها خوشه مهربانی، اتر نورانی آزانیایش،
اتر آرامش آسمانی،
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان محترم به درگاه خدای متعال رو داریم. امیدوارم که همه ملتمسین دعا رو در دعاهای خیر خودتون یاد بکنید و فراموش نکنیم که عده‌ای در سرزمین فلسطین در باریکه غزه چشم انتظار هم اقدامهای ما هستند، هم دعاهای ما. انشاءالله که این کار رو انجام بدیم و به لطف خدای متعال شاهد پیروزی جبهه مقاومت بر جبهه کفر و استکبار باشیم. خیلی خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم بابت همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت در نیمروز یکشنبه 30 شهریور ماه 1404 شمسی، 28 ربیع الاول 1447 هجری قمری. برنامه ها رو ادامه میدیم با برنامه کوتاهی که عنوانش نشانی است و در این برنامه شنونده پاسخ کوتاهی خواهیم بود به یکی از سوالات اعتقادی.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 77، قربانی کردن و بت پرستی. دو سه روز پیش که داشتم توی فضای مجازی دنبال یه مطلب میگشتم، چشمم به یه سوال افتاد که حسابی ذهنمو مشغول کرد. سوال که چه عرض کنم، در واقع یه شبهه بود. طرف نوشته بود که این مسلمان‌ها با بت‌پرستا هیچ فرقی ندارن، چون بت‌پرستا برای بت‌های خودشون قربانی میکردن و حالا مسلمان‌ها برای خداشون قربانی میکنن. این دوتا چه فرقی با هم دیگه داره؟ برای فهمیدن جواب، بهترین گزینه‌ای که به نظرم رسید استاد محمدی شاهرودی، کارشناس و پژوهشگر مباحث اعتقادی بود. در نتیجه تلفنمو برداشتم و بهشون زنگ زدم و همین سوالو ازشون پرسیدم. ایشون هم در جواب گفتن:
نخیر، اونها برای بت قربانی میکردن، بتی که نه شعور داشت، نه عقل داشت، نه تأثیری داشت، نه خدا گفته بود. اما ما قربتاً الالله قربانی میکنیم و خود قربانی یعنی که انسان به خدا نزدیک بشه، یک، و دو، از گوشت این گوسفند بندگان خدا برای استفاده میکنن و برخوردار میشن، و سه، کمال گوسفند به این نیست که حالا انقدر زنده باشه که پیر بشه و سن هدر بره، کمالش به همین قربانی شدنشه. و نکته بعدی این که اونها کاری میکردن که نه عقل دستور میداد و نه خدا گفت. ولی کاری که ما میکنیم نه خلاف عقل و دستور خدا هم هست. میگه کسی رفت حج، یکی از کاراش اینه که حتما یه قربانی داشته باشه. تو قربانی که تقسیم کنه، بخشی بالا خودش، بخشی هدیه بده، بخشی رو هم بین فقرا تقسیم کنه. مشکلی اینه که ما خیال میکنیم که قربانی کردن به خودی خود باعث میشه اون حیوان لطمه ببینه. نه، کمال اون حیوان به همین قربانی شدنش. مثلا بعد این که اونها بت پرستا گاهی فرزندانشون در مقابل بت قربانی کردن، انسان ها رو قربانی کردن. خیلی کار بد و پلشتی است که انسان بخواد انسان رو در مقابل یک جسمه قربانی کنه.
نشانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الهی به فضل تو خو کرده ای، طاقت عذاب نداری، و در خدمت تو آرام گرفتیم.